یه وحشت انگیز، یه دفعه میبینید مثلا یه صدای جیر جیر شدیدی داره بیاد، این 50 تا این ویولونه که کی این کارو کرده؟ پندرسکی برای هیروشیما یه قطعه ساخته، اولش با صدای شدید 100 تا ویولون شروع میشه، این تو پایین اینجوری ایرتان به شدت دارن دیگه آرشه میکشن، یک صدای جیجیر شدید که این به اصطلاح منفجر شدن این بمب اتمی رو میخواد برسونه، بعد صداهای اینا پیسیکاتو پلو 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 همین صداهای میزنن که یعنی این که این ذرات اتمی داره پرت میشه و مردم دارن اینا کشته میشن، و بعدن یک حجم زیاد صدا، یک سکوت خیلی سنگین و یه بعد در یک خلای وحشتناک تموم میشه آهنگ. خب این قطعه من اینو چندین بار شنیدم، پارتیتورش هم دارم، حتی می‌خواستیم دیگه اجراش بکنیم دهه 80 ولی تعداد کم داشتیم، خیلی تعداد
نوازنده کم داشتیم،
نوازنده کم بود در اون موقع، حالا هست، ولی بعد ولی الان که فیلم ها رو من نگاه که میکنم میبینم تماما داره رعایت میشه، همش داره تو فیلم ها شنیده میشه و خیلی طبیعی خیلی راحت، مطمئن ما دقت نمی کنیم. برای ولی که الان شما اینو فرمودید که این در کجا داره میره و کجا هستش، همه جا هست الان موسیقی مدرن، همه جا هستش.
جناب میرخادی، به هر حال ما موسیقی کلاسیک اروپا رو که توی دانشگاه تدریس میشه، همچنان هم داره تدریس میشه، حتی توی هنرستان ها و علاقمندان به موسیقی خودشون آزادم یاد میگیرن، یک سازوکار مشخصی داره و بعضی چیزها باید ازش پرهیز بشه، بعضی اتفاقات موسیقایی به لحاظ نوتی نباید بیفته، یا اصطلاحا بعضی حرکت ها رو ما خطا میشناسیم توی هارمونی که بعد ازش پرهیز بشه. سنجش آموخته های اون هنرآموزی که داره، هنرجویی که داره این رو یاد میگیره، این به چه صورت تو موسیقی مدرن، یعنی از کجا میتونیم بفهمیم این درست داره کار میکنه یا مثلا اشتباه داره به بیراهه میره؟
همین، ببینید جواب سوال شما رو دو نفر در طول تاریخ دادن، یکی دبوسی بوده و دومی هم پدر آیوز، چارلز آیوز پدرش، که تو جنگ های داخلی در آمریکا ترومپتیست بوده، گفتش که تو موزیک هیچی نیستش که قانون داشته باشه و جلوی شما رو سد بکنه. یکی این، یکی هم دبوسی ازش سوال میشه که شما چه آکوردهایی شما در تو موسیقیتون شما استفاده میکنید؟ گفت اون چیزی که من خوشم بیاد، دلم میخواد، گوشم تشخیص میده، چه تو مگه؟ به همین سادگی. ببین جواب تاریخیه این. بنابراین وقتی میگیم ما تو هارمونی این پنجم ها بد صدا میده، من سوالم اینه شما پنجم ها رو زدید شنیدید که میگید بد صدا میده؟ یه قطعه تنظیم بکنید، یه تمرین هارمونی حل بکنید که پنجم هاشو چک کردید گرفتید، یه قطعه هم همونو یه جوری تنظیم کنید که پنجم داشته باشه، پنجم اکتاف داشته باشه، و صدای هر دو رو هم بشنوید کدومش به اصطلاح اینا خوبتر صدا میده. بله توی کورهای چهار صدایی یه جاهایی بله این پنجم بد صدا میده اونجا بشه، همون چون خود هارمونی هم میگه کورال. دبوسی هم همین رو دید، دبوسی هم همین رو 100 سال بعد این دیده بنده نیستش که میگم خب آفقط تو کورال پنجم داره بد صدا میده، نه
بله.
دبوسی اون سال دید آقا یعنی چی آخه، اینقدر به این کارا رو کرد، مثلا گفتن آقا تو آکورد هایی که ما میگیم مثلا شما میگی دو می سول یک سه پنج، خب حالا تو هارمونی فرض میکنیم که این یک رو یک بار دیگه هم به تکرار میکنم، میگن یک سه پنج یک ولی توی یه جای دیگه،
بله.
و میگن اینجوری باید وصل شه دو تا آکورد، ولی دبوسی گفت نه من همون یک سه پنج یک سه پنج یک سه پنج میرم از این میرم به اون، آقا پنجمت به فلان میده، گفت نه نمیده من دوست دارم اینطوری، و رفت جلو. یا مثلا
پذیرفته شد و حتی
قبولوند اونها در اون موقع. ببینید یه عکس دیدم من، دوکا، دبوسی، دوفایا، آلبنیز و گرانادوس از یه دختری دارن برای ورودی کنسرواتوار اینو پاریس دارن یه امتحان بگیرن و داره پیانو میزنه، فوراً بود و زیر عکس خیلی چیز جالبی بود که اولین جوری که هیچ کدوم تحصیلات اینا موسیقی نداشتن.
نکته جالبه،
یعنی موسیقی جای دیگه است، یعنی فوره تحصیلات نداشت، آلبنیز تحصیلات، لیست تحصیلات موسیقی نداشت. بله اینا هایدن دکترای آکسفورد رو داشت، درسته، اون یه چیز دیگه بود، از همه اینا هم جلوتر بود، قبلتر از همه ایناست، اون میگه مسئله دیگه است و فلان. ولی اصلا تحصیلات یا یکی قانونی باشه و اینا نیستش. حالا شما میخواید بگید که من قانون رو مثل دبوسی میخوام زیر، یعنی میخوام به رعایت نکنم دیگه، اگه شنونده هم به نداشته دیگه خودتون میدونید دیگه، اون پای خودتون. حالا کسی نیست جلو شما بگیره. در یک دوره کوتاه تو آکادمی میگن این کارو نکن و این کار خوبه، باشه تموم میشه آکادمی، حالا میخوای پول در بیاری، میخوای چیکار بکنی؟ میگی من فلان کارو میخوام. تو سینمای خودمون شما بیاید یه مدرنیته ای که ازش ما سوال کردیم، یه سریالیستی اگر بخواید کار بکنید اصلا کارگردان با شما اینو قرارداد نمیمنده تو ایران، ولی در خارج نه. این باید دید که چطوری میخواید.
بسیار خوب،
اگر موافق باشید موسیقی بشنویم.
بله حتما.
آقای میرهادی هم استراحتی کنم برمیگردیم.
پیشنهاد دارید آقای میرهادی برای موسیقی از بزرگانی که نام بردیم بخوایم اثری از ایشون؟
پرستش بهار.
پرستش بهار دبوسی.
بله پرستش بهار.
بسیار خوب.
بسیار خوب. اگر موسیقی در آرشیو تهیه کنندمون پرستش بهار وجود داره پخش کنن که شنوندگان بشنون لذت ببرن. من در خدمت آقای امیر شهابی کارشناس برنامه و میهمان امشب آقای کیوان میرهادی رهبر ارکستر، مدرس، نوازنده گیتار کلاسیک و مؤلف هستیم و درباره ویژگی های موسیقی مدرن صحبت میکنیم. گفتگوی امشب برنامه نیستان رو ادامه میدیم. برنامه نیستان رو از رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه و کارشناس خوب برنامه‌مون هستیم و در برنامه امشب نیستان میزبان آقای کیوان میرهادی، رهبر ارکستر، مدرس، نوازنده گیتار کلاسیک و مؤلف. درباره ویژگی‌های موسیقی مدرن صحبت‌های آقای میرهادی رو می‌شنویم. در خدمت شما هستیم آقای شهابی، بفرمایید.
بله جناب میرهادی، یکی از ویژگی‌های موسیقی مدرن که حالا باز متمایز می‌کنه موسیقی رو از موسیقی‌های قبل‌تر خودش، این تکنیک‌های گسترش یافته یا اکستندد تکنیکس ها هستش که نوازنده‌ها اونها رو استفاده میکنه. میخوای قدری هم در خصوص این موضوع صحبت بفرمایید؟
بله خیلی. این تکنیک ها در تو بافت سنتی نبوده. بافت سنتی فقط با نوت سرکار داره و صدا، پیور ساوند یعنی صدای خالص، با این سرکار داره و تکنیک های صدایی. ولی وقتی شما در مورد افکت دارید حرف میزنید، باید بگیم که اینا چی هستن، چه تأثیراتی دارن، مجموعه افکت ها چه تأثیری میخواد بذاره. یعنی شما وقتی مثلا صدای بلوپ بلوپ اینجوری ایجاد میکنه، یا در فلوت مثلا گیپ جای بوی صدای کشیده خوب، یا وقتی که مثلا یک صدای سوت از یه فلوت در میاد، یا توی کلارینت یک مقداری به قول خودمون میگیم سوری میگیرید، کروم میگیرید. چون ببینید در بافت غربی یه بافت تامپر هستش، یعنی تعدیل شده هستش، یعنی فرکانس ها معلومه، جزی نیست، از دو تاره یک فاصله ای داره، معلومه، یه ذره زیاد شی قبول نیست.
بله.
و این هم به هر حال علمیه که این کار کردن، ولی الان دیگه سخت نمیگیرن، خیلی سخت میگرفتن تا دوره رومانتیک، سخت میگرفتن رو همین تامپره.
بعد این تکنیک هایی که حالا گسترش یافته هست، یا این چیزی که نوازنده باید اجرا کنن، چه جوری هر سازی مختص خودش رو باید برن یاد بگیرن، یا یک مجموعه گردآوری شده، اصول قواری داره یا
بله گردآوری شده؟ بله مجموعهش هست، حتی تو نرم افزارهایی هم که شما کار میکنید، موزیک کار میکنید، همشون هست، نوشته شده، جا داده شده. فقط میگم میخواد چه تأثیراتی از این بگیری که این تکنیک ها در خدمت چی هستش. من باشم مخلوط میکنم، یعنی یک بافت سنتی رو با تکنیک های جدید مخلوط میکنم، بسیارم شیرین و خوب صدا میده. و حتی مثلا وقتی شما اینا پیاتزولا میشنوید، شما این تکنیک ها رو میبینید در ویولون داره شنیده میشه، یه صدای خیلی خراشی که میدن به ویولون، یه صدای خرخری که میاد، اون هم تکنیک های جدید دیگه نبوده. بعد تو چی بافت موسیقی سنتی آرژانتین که خیلی براش در اون دوره اینا دشمن ایجاد میکنه، مثل اینکه توی تار خودمون شما بیاید یه دستمال بذارید زیر تار و یه صدای خفه دیگه ایجاد بکنید، بلوب بلوب اینجوری باشه،
یا به جای مثلا مضراب شناخته شده از یک مضراب با یه جنس دیگه استفاده بشه،
یه مضراب عود رو روی تار بزنید.
برای ساز تخصصی خودتون که گیتاره، به چه صورتی از این تکنیک ها؟
ما خیلی زیاد، ما میتونیم مثلا گیره کاغذ وصل میکنیم به سیم، 6 تا گیره رو 6 تا سیم قرار میدیم با فواصل، اینا دلینگ دلینگ دینجی صدا،
ولی صدای نوت دیگه نمیدن.
چرا نمیده؟
نوت هم لای اون صدا
به اصطلاح میرن توی تو حوزه به اصطلاح میکروتون. میکروتون یعنی وقتی شما 72 فاصله دارید تو موسیقی معمولی، 12 فاصله استفاده میشه. شما بقیه هم دارید.
صحبت از گیتار شد، توی اون کارگان یا رپرتوار یا اون گنجینه قطعاتی که شما فرمودید نوازنده گیتار باید داشته باشن، موسیقی مدرن الان چه قطعاتی هست که به صورت شاخص میشه معرفی کرد؟
60 سال اخیر خیلی خیلی سونات‌های زیادی ساخته شده که فرم سنتی داره ولی بافت جدید صدا میده، هارمونی جدید صدا میده، خیلی زیاد هستن، کوئک هستش یا مثلا خیلی زیاد هست، انقدر زیاد هم به کلومشو بگیم.
بعد نوازنده وقتی بخواد شروع بکنه باید اون پیشنیازهای موسیقی رو داشته باشه؟
نه نه نه، نوت میزنه ولی صدایی که در میاد صدا جدیده، صدا با اون چیزی که باخ میزنه فرق داره، اون چیزی که حتی شوپن میزنه فرق
کنه. منظور من چیز دیگه بود، نوازنده وقتی بخواد وارد هیته موسیقی مدرن بشه باید اون 5 خط حامل رو بشناسه، اون اصول پایه موسیقی، قواعد موسیقی رو باید بشناسه، بعدن وارد بشه. این نیست که فقط یه سری صوت و افکت خاص باشه که نیازی
من میگم بله، ولی چون ما داریم در مورد اینا مدرن داریم صحبت میکنیم، اینی که تعصبی در کار نیست، حتی میتونم حتی میتونید اینا نوت بلد نباشید، حتی میتونید ساز هم نزنید، ولی یه موزیک تولید بکنید و بگید این به اصطلاح موزیک منه. من نمیفهمم اینا کلا، من باید یه صدایی باید چنده میشه.
بعد حالا ما در خصوص موسیقی مدرن خیلی صحبت کردیم، اینکه آغازگاهش کجا بود، چه کشورهایی توی این حوزه تاثیرگذار بودند، چه موسیقین‌هایی بودند. شما شونبرگ رو معرفی کردین، آلبان برگ، وبر، سریالیسم رو صحبت کردید، در خصوص فرانسه صحبت کردید، دبوسی، حالا راول و باقی هنرمندها. به صورت ویژه این موسیقی تو کشور ما حالش چطوره جناب میرهادی؟ یعنی تو ایران ما اتفاق موسیقی مدرنی که در اروپا تجربه شد رو، سایش رو دیدیم، آهنگ‌ها یا قطعات شاخصی رو داشتیم، یا اصلا کوشش‌های صورت گرفت، یا نه اصلا اتفاق مدرنیزاسیون یا نوسازی موسیقی به شکل مدرن اصلا جایی نداشته تو کشورمون؟
والا من اگه بگم فقط خودم بودم به باورتون میشه، فقط من اجرا کردم، یعنی من 63 کار جدید اجرا کردم تا 10 سال، ولی یک دوره رو کم دارم و خودم هم بهش واقعا گزام میکنم. یک دوره که واقعا داریم در موردش صحبت میکنیم، دوره دبوسی، استرابینسکی، شوئنبرگ، واقعا ما اینا رو به نتونستیم دیگه اجرا بکنیم، چون رسیدیم به پاشیده شدن ارکستر من و اینکه گرانی زیادی که دیدیم این موج رو و واقعا هزینه‌های زیادی داره ارکستر و نتونستیم دیگه اجرا بکنیم.
بازخورد مخاطبین چی بود تا قبل؟
در موقع خودش فوق‌العاده بود، خیلی عالی. ما شنونده‌های خاص داشتیم همیشه و همون هم همیشه حمایت کردن. کار مدرنی که ما، یکی از کارهایی که خودم به دوست داشتم، کنسرتو چلوی جناب آقایون مشایخی بود که زدیم برای ایشون و صدای عجیبی میداد، ولی باور کنید در اینا ردیف شوئنبرگ، کار شوئنبرگ، یعنی حتی اگر نگم بهتر نباشه در اون ردیف است، که شون خوب معروف هم هستن دیگه.
بله، آقای مشرفی از نام‌های آشنا در حوزه موسیقی است. بله، آقای علیرضا مشرفی ان شاءالله همیشه
اینی که فوق‌العاده بود این کارشون رو ما تونستیم به هر حال در زمان خودشون در همون موقع بزنیم، و یه سری کارهای دیگه که از دهه 80 به بعد باب شده بود و ما شنواندیم. کار تئوری اون تو حوزه تئوریک هم کار کردم، تو مجلاتی که اینا رو معرفی کردم، به اصطلاح مینیمالیسم رو من معرفی کردم، پیازولا رو من معرفی کردم، جاز رو من معرفی کردم، اولین سلسله نقد های این مملکت رو من رو انداختم، در 80 بود، سال 81 بود، در حوزه اینا چه موسیقی نقد می‌کردیم، کنسرت هایی که بود یا اینا که بود، و معرفی این سبک ها رو کردیم و اوپرا رو توضیح دادیم، جاز رو توضیح دادیم. تمام اینا در اون موقع خیلی تازه بود، اگه من نبودم خب برای کسی دیگه این کار رو میکرد. حالا شانس ما بود این بود که این کارها رو کردیم ما، و طی 10 سال تمام این کارها رو ما اجرا کردیم در حد خودمون، هرچی به رپرتوار داشتیم، پارتیتور خریدیم، دیویزه کردیم، جدا کردیم، جلوی نوازندمون گذاشتیم و ماجرا داشتیم تو اجراش، یعنی خیلی سخت بود. حالا نه، حالا خیلی آسون شده، خیلی خوبه، چون اون تجربه نسل قبل به نسل بعدی اومده، باز شده دنیا، خیلی بازتر شده و ما بازتر شدیم رو به دنیا، و این مسئله خیلی خوب شده. خیلی الان نوازنده ما خیلی راحتی، من الان جلوی یه نوازنده هستم مثلا کاری باش ندارم، مثلا رهبریش رو نمی کنم، خودش میزنه، کاری ندارم،
توانمندی ها بیشتر شده،
بله خیلی عالی، سطح خیلی خوب، خیلی بالا اومده. ولی اون نسل تموم شد، مهاجرت کردن فکر میکنم، چون ما و کنسرت ها کم رنگ شد، ما دیدیم کنسرت ها و حتی آثار اینا کلاسیک هم میزدن، یعنی استاندارد ها هم میزدن، کسی نمیرفت، این که خیلی کم استقبال میشد و فقط محدود شده بود به وحدت، به طالب وحدت، یکی دو سال کوچیک که ما هم واقعا با سختی این کار رو کردیم و تموم شد، نتونستیم واقعا، خیلی دستمزدها بالا بود. حالا کار ندارم بود. ببینید ما تو موزیک اینا چه مدرن، ببینید فرانس لیست یک تئوری داشت، میگفتش که هر کار جدید باید یه آکورد جدید باید داشته باشه توش. خیلی کار سختیه، خیلی کار سختیه، یعنی اگر شما یه کار جدید میخواید قبول بکنی یه آکورد جدید توش باشه. تو سومعی هم که بود به حضور اینا چی میپذیرفت، خیلی سخت، فلانی مثلا موفق شد اینا آلبنیز بره پلی لیست برایش زد، اون قطعه رو زد و رفت تو تاریخ، یعنی فرانسیس قبولش کرد، گفت تو خوبی عزیزم، تو برو تو تاریخ، یعنی تایید میکرد، همون بود. یا مثلا این گرانادوس، اونم رفت، یا مثلا گریک، یا رفتش بلوش، اون اصلا درجا زد کنسرت رو، اینو پیانو شو درجا زد براش. و گریگ هم تعریف میگه گفت من همطور موندم این داره چیکار میکنه این فرانس لیست، و گفت تو خوبی بچه، تو خوبی، تو باید بری تو تاریخ. و دیدیم گریگ رفت تو تاریخ، تو تاریخ موند. خب بعد مالر تا سمفونی آخرش به یه آکورد عجیب ده صدایی رسیده بود که اگه واقعا زنده میشد، اون سال بعدش مردش، اگه واقعا زنده میمود اصلا معلوم نیست تا چه کرانه هایی جلو میرفت. پس یه آکورد جدید تا اینجا اومد، یعنی زیاد شدن حجم یه آکورد، این باعث تلاشی آکورد شده.
بسیار عالی، جدید شروع شده. بسیار عالی. البته ما که حظ میبریم و صحبت های شما واقعا شنیدنیه و من اول از همه دست مریضات میگم به تلاش هایی که شما کردین و میخوام ازتون خواهش کنم در یک برنامه دیگه بتونیم میزبان شما باشیم، میزبان دانش شما و تجربیات شما باشیم و صحبت های شما رو بشنویم.
من مطلب رو باید اضافه کنم، وقتی که ما هنرمندانی رو دعوت میکنیم که با یک پشتوانه علمی کارشون رو ادامه دادن و برای نسل‌های بعدی واقعا میراث خوبی رو به جا گذاشتن، باید از همینجا تشکر کنیم از آقای میرهادی که درباره موسیقی مدرن کارهای ارزشمندی انجام دادن و قابل تقدیر هست. انشالله که همچنان کارتون فعالیتتون تداوم داشته باشه که موسیقی همیشه زنده است. از استاد مشایخی اسمی برده شد، جا داره که برای استاد مشایخی آرزوی تندرستی کنیم. یه جمله زیبایی دارن آقای مشایخی، میگن که موسیقی تداوم تفکر است. من از شما تشکر میکنم برای حضورتون، همینطور از شما آقای شهابی. بخش گفتگو رو به پایان میبریم در برنامه امشب نیستان، در خدمت آقای امیر شهابی کارشناس برنامه‌مون، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه بودیم و میزبان آقای کیوان میرهادی، رهبر ارکستر، مدرس و نوازنده گیتار کلاسیک و مؤلف، درباره موسیقی مدرن صحبت‌هایی رو تقدیم شما عزیزان کردیم که امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. من با شما آقای شهابی، آقای میرهادی خداحافظی می‌کنم، انشالله به امید دیدارتون در برنامه دیگر نیستان. شبتون بخیر. برنامه نیستان امشب با همراهی شما شیفتگان موسیقی به پایان رسید. من لیدا وحیدی و تهیه کنندگان وحید رستگاری و فاطمه حق‌وردی با صدابرداری مرضیه میرسلیمانی نیستان امشب رو تقدیمتون کردیم. شب خوش، خدا نگهدار.
اینو نگاه کن، چه ظرف قشنگی.
اقصالیه.
منظورش اقساطیه دیگه.
نه، اقصالیه، یعنی الان میخری ولی پرداخت قسطش یه سال دیگه شروع میشه، اونم بدون ضامن.
این فرشم
اقصالیه.
این مبلم یه سال
اقصالیه.
این تلویزیونم یه سال دیگه،
اینم اقصالیه.
طرح خرید اقصالی در سرای بزرگ ایرانی، خرید امروز، شروع اقساط از یک سال بعد، با ارسال رایگان به سراسر کشور
بدون ضامن.
قم، سرای ایرانی.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟ بعد از ساعت کاریت خسته ای و حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی، چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
از بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. به اطلاعتون میرسونم که فرستنده رادیویی دشت قزوین که بر روی فرکانس 585 کیلوهرتز پخش برنامه‌های شبکه فرهنگ صدا رو عهده دار هست، در روز شنبه 1 مرداد ماه 1401 از ساعت 15 تا ساعت 17 برای سرویس ماهانه قطع خواهد شد. دوستان عزیز شنونده و علاقمند برنامه‌های رادیو فرهنگ میتونن در اون ساعت برنامه‌های این شبکه رادیویی رو روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنونده باشن. حال دعوت میکنم شنونده یک کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ با عنوان جان و خرد باشید.
غیرت فرهنگ اینای بحثیه، بحث‌های تاریخی و رسیدگی اسناد تاریخی یه بحثی، ما اینا رو باید از همدیگه تفکیک. اتفاقا من معتقدم اگر اصرار بکنید فلسفه ایرانیه یا چینی یا هندی افق تازه‌ای باز
می‌کنه. آیا ایرانی ها دوچار شگفتی نشدن؟ آیا اعراب دوچار شگفتی نشدن؟ آیا مصری ها دوچار شگفتی نشدن؟ انسان هم دیگه، اونا هم این پیش میاد در واقع برای هر کسی. چرا فلسفه باید تو یونان به وجود بیاد؟
آهسته آهسته قوه شگفتی خود را از دست
میدن. بقیه هم دوچار شگفتی شدن، اما بقیه جنس شگفتیشون یه چیز دیگه.
و شما نیز به جهان عادت کرده اید. و
جانفرد کجا ظرف پیدا میکنه، کجا تحقق پیدا میکنه، یکی از اون حوزه حوزه فلسفه است.
جان و خرد، برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دست